ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه دوم شهریور سال 1399 برابر با 23 اوت سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. بنابر گفته رئیس سازمان هواپیمایی ایران، تا 19 ثانیه پس از انفجار موشک اولی که به هواپیمای مسافری تهران کیف شلیک شد، خلبانان مشغول هدایت این هواپیما بودند و مسافران در سلامت جسمانی قرار داشتند. تورج دهخانی زنگنه این مطلب رو روز یکشنبه در نشست خبری انتشار اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی پس از بازخوانی آن عنوان کرد. بر اساس همین اطلاعات، تا 19 ثانیه بعد از انفجار موشک نخست هیچ صدایی از کابین مسافران شنیده نشد و دو خلبان و یک معلم خلبان هم مشغول هدایت هواپیما بودند. آقای دهخانی با تاکید بر اینکه هواپیما در شرایط پروازی نرمال و در پروفایل پروازی پیش بینی شده قرار داشته، افزود که تحلیلی از آثار موشک دوم در جعبه سیاه این هواپیما وجود ندارد. او همچنین نسبت به هر گونه برداشت سیاسی از این گزارش هشدار داد.
هر نوع استفاده سیاسی از این فرآیند، ضمن اینکه در تعارض با اهداف مورد نظر و مورد تصریح ایکاوس، روند رسیدگی به سانحه را نیز تحت شعاع قرار خواهد داد.
در همین حال معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان این کشور میگوید که اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده به دست سپاه پاسداران نظریات پیشین آنان درباره دلایل این سقوط را تایید میکند. یفگنی ینین در گفتگو با رادیو فردا به گزارش روز یکشنبه ایران از بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما پاسخ میداد و تاکید کرد که جمهوری اسلامی مسئولیت کامل این سقوط و مرگ 176 سرنشین این هواپیما را بر عهده گرفته است. به گفته آقای ینین، هواپیما و عملکرد خلبانانش هیچ گونه نقص و خطایی نداشته و صرفا اصابت دو موشک، آن هم در شرایطی که مجوز پرواز از نهادهای نظامی و غیر نظامی داشته، باعث سقوط شده است. سرپرست هیئت مذاکره کننده اوکراینی به رادیو فردا گفت که اوکراین انتظار دارد که جمهوری اسلامی طی دور بعدی مذاکرات به همه پرسش‌های باقی مانده پاسخ دهد. وزارت بهداشت ایران از مرگ 141 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفت که مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به بیش از 20500 تن رسیده است. به گفته وزارت بهداشت ایران، با شناسایی 2113 مورد جدید به ویروس کرونا در ایران، شمار کل افراد مبتلا به 358905 نفر رسیده است. آمارهای وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان و برخی مقامات حکومتی ایران است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت مدعی شد که اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکا در دوران کرونا خسارت کمتری دیده است.
در برخی از کشورهای اروپایی اقتصاد اونها بیش از 20% کاهش پیدا کرده، اما اقتصاد ایران 3% کاهش پیدا کرده. این نشون میده که توانمندی دولت بگونه‌ای بوده که تونسته در برابر این مشکل ایستادگی بکنه.
این ادعای رئیس جمهوری ایران درباره آسیب دیدن فقط 3% اقتصاد در تضاد با آماری است که وزیر اقتصاد و دارایی 18 خرداد در صحن علنی مجلس اعلام کرد. فرهاد دشپسند گفته بود که بیماری کرونا به 15% تولید ناخالص داخلی آسیب زده و در این شرایط حتی اگر صادرات نفت هم تحت تحریم آمریکا نباشد، همچنان دسترسی به همه منابع امکان پذیر نیست. و خبر آخر این که علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به دولت حسن روحانی دستور داد که با به گفته او واردات گوشی لوکس آمریکایی آیفون و خرید ملک در خارج برخورد کند. آقای خامنه ای که روز یکشنبه به صورت ویدیویی با هیئت دولت سخن می گفت، با بیان این موضوع افزود که در سال 98 نیم میلیارد دلار صرف واردات این نوع گوشی شده که به گفته او هیچ نیازی به آن نبوده است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین از خرید ملک در خارج از کشور به عنوان یک مشکل نام برد و خواستار برخورد دولت با آن شد.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده گزارش رئیس سازمان هواپیمای ایران را پاسخگوی سوالاتشان نمی‌دانند.
ما هنوز پیگیر این هستیم که بدونیم چه کسانی آسمان ایران رو باز نگه داشتن، چه کسانی دستور شلیک به هواپیما رو دادن و چه کسانی مسائل مسافرین رو غارت کردند.
کارگران نیشکر هفت تپه در ادامه اعتصابشان بر عزل مدیر این شرکت تاکید کردند.
طرف کارگران هفت تپه می‌خواهیم هر چه زودتر پرونده اسدبیگی و اسدبیگی‌ها رو مختومه کنند.
و تظاهرات اعتراضی علیه لوکاشنکو در پایتخت بلاروس امروز هم ادامه یافت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. با گذشت حدود 8 ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، رئیس سازمان هواپیمایی ایران گزارشی از اطلاعات به دست آمده از جعبه سیاه این هواپیما ارائه و اعلام کرد برای تدوین و انتشار گزارش نهایی این سانحه یک سال فرصت دارد. اوکراین در نخستین واکنش به انتشار این گزارش تاکید کرد ایران باید به تمام سوالات پاسخ قانع کننده ارائه دهد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا از کیف.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران دوشنبه گزارش از اطلاعات به دست آمده از جبهه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی ارائه کرد. بر اساس این گزارش، این هواپیما در شرایط عادی و در مسیر تعیین شده در حال پرواز بود، اما هدف موشک پدافند هوایی قرار گرفت و انفجار این موشک صدمه قابل توجهی به هواپیما زد. در این حال، به استناد اطلاعات پروازنگاری که تا 19 ثانیه پس از انفجار موشک اول به ضبط مکالمات خلبانان ادامه داد، دو خلبان و یک معلم خلبان مطابق دستورالعمل‌های لازم عمل کردند و از مکالماتشان میتوان نتیجه گرفت که برق مشکل الکتریکی واحد برق کمک روشن شد. هر دو موتور فعال بودند و واکنش گروه پروازی نشان از سلامت جسمانی آنها در این لحظات دارد. بر اساس این گزارش، هیچ صدا و یا نشانه از وضعیت مسافران در اطلاعات ضبط شده وجود ندارد. 25 ثانیه بعد از انفجار اول، موشک دوم به مجاورت هواپیما رسید. اما تحلیل درباره عملکرد و آثار این موشک از اطلاعات جعبه سیاه به دست نیامده. هواپیمای اوکراینی 8 ژانویه 18 دی ماه هدف دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان که در میان آنها شهروندان اوکراین، ایران، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان بودند جان باختند. انجمن قربانیان پرواز 752، نهاد مدنی مستقل برای پیگیری مسائل سقوط این هواپیما، همواره از ایکائو، سازمان بین المللی هوانوردی و مسئولین کشورهای مرتبط خواستند ایران را برای افشای حقیقت تحت فشار بگذارند. مسئولین جمهوری اسلامی تنها پس از 3 روز به سرنگونی این هواپیما اذعان کردند و مطابق آخرین گزارش مقدماتی سازمان هواپیمایی کشوری، خطای انسانی و اشتباه در تنظیمات رادار و فقدان هماهنگی بین مأمور سمانه و فرماندهان دفاع ضد موشکی را دلیل این سانحه اعلام کردند. کانادا و اوکراین این روایت را نمی‌پذیرند. توراج دهقانی زنگنه، رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری، دوشنبه گفت تا یک سال برای انتشار گزارش نهایی این سانحه فرصت داریم. یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی با ایران، در نخستین واکنش به گزارش ایران از اطلاعات جعبه سیاه به رادیو فردا گفت:
پس از تقریبا 8 ماه از وقوع سانحه، ایران سرانجام تصمیم گرفت اطلاعات جعبه سیاه که 1 ماه پیش در فرانسه استخراج شده بود را منتشر کند. این اطلاعات آنچه از ابتدا تصور می‌کردیم را تایید کرد. هواپیما نقص فنی نداشت، خلبان‌ها طبق دستورالعمل‌های موجود عمل کردند و اصابت 2 موشک پدافند هوایی در شرایطی که این هواپیما مجوز پرواز از نهادهای نظامی و غیر نظامی داشت، باعث سقوط آن شد. ایران مسئول این سانحه است و مشغول مذاکره با این کشور هستیم تا غرامت این اقدام را دریافت کنیم. انتظار داریم ایران طی دور بعدی این مذاکرات پاسخ تمام سوالات را ارائه دهد و حقیقت را هر چقدر که تلخ باشد علنی کند.
تورج دقانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دوشنبه تاکید کرد ارائه اطلاعات جعبه سیاه پرواز 752 صرفاً برای ایمنی بیشتر و پیشگیری از حوادث مشابه است و توقع می رود از آن برداشت و استفاده سیاسی نشود. بیش از 6 ماه جعبه های سیاه این پرواز موضوع کشمکش بین ایران و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه بود، تا اینکه ماه گذشته اطلاعات آن در فرانسه با موفقیت بازخوانی و تحلیل شد. اندکی بعد اوکراین و ایران مذاکره درباره مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی را آغاز کردند که انتظار می‌رود دور دوم آن اواسط اکتبر مهر ماه خورشیدی در تهران برگزار شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش با هم بشنویم اظهار نظر حامد اسماعیلیون، نویسنده مقیم کانادا که همسر و تنها دخترش رو در این پرواز از دست داد، و ببینیم که اظهار نظر او درباره یافته‌های جدید در پیگیری حقوقی این پرونده چه است.
اطلاعاتی که امروز این آقا منتشر کرد یا به قول در موردش در اون نمایش مضحک در موردش حرف زد، شاید در یک خط یا دو خط بیشتر نمیشه خلاصه کنیم ما این رو. وقتی ما در پرونده های مشابه میبینیم که صدها صفحه گزارش در موردشون منتشر میشه، واقعا برای من خیلی عجیب و باور نکردنیه این طرز گزارش دادن، این نحوه بیان اتفاقاتی که افتاده. ما میدونستیم که جعبه سیاه اطلاعات زیادی به ما نخواهد داد. ما هنوز پیگیر این هستیم که بدونیم چه کسانی آسمان ایران رو باز نگه داشتن، چه کسانی دستور شلیک به هواپیمای ما رو دادن و چه کسانی رفتن مسائل مسافرین رو غارت کردن و صحنه جنایت رو پاک کردن. سوالات اساسی ما همچنان باقیه، ولی ما در مورد جعبه سیاه دو تا سوال داشتیم. یکی این که می‌خواستیم بدونیم علت تأخیر 57 دقیقه هواپیما چی بوده، و دومین مسئله که می‌خواستیم بدونیم این که بین موشک اول و دوم آیا هواپیما در حال بازگشت به فرودگاه بوده یا نه. سوال دوممون رو تقریبا میشه جوابش رو بگیریم. وقتی که خلبان‌ها زنده بودند قطعا داشتن برمیگشتن به فرودگاه که اینها با بی‌رحمی تمام موشک دوم رو شلیک می‌کنند. و به هر حال اون چیزی که ما امروز شنیدیم در همین حد و یک سوال به صورت اونم نیمه تمام پاسخ میده و سوالات اساسی همچنان باقی است.
اظهارات حامد اسماعیلیون رو میشنیدید از خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی ساقط شده. با هم بشنویم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
بیش از 1500 نفر در آبان ماه کشته شدند، صدها نفر مفقود الاثرند، هزاران نفر زندانی و ده‌ها نفر زیر حکم اعدام فقط به خاطر اعتراض به گرانی بنزین. 160-170 نفر در هواپیما پرپر شدند. هیچ کدام از این عزیزان قصد خلافت یا حکومت نداشتند، هیچ کدام سلاح نداشتند. بعد مشکل روز ما اینه که عده‌ای و دسته‌ای دارن خط و نشون میکشن که ما میخوایم سر و سینه خودمون بزنیم، ما میخوایم غمزنی کنیم و کاری به کار ما نداشته باشید. بعد روشنفکران، اساتید، دکترها میان توجیه میکنن که الان وقت مناسبی نیست به خاطر کرونا. چرا ما مشکل بزرگتر رو نمیبینیم؟
جناب آقای روحانی فرمودن که ما در ستاد ملی کرونا با خرد جمعی تصمیم گیری میکنیم. خیلی هم عالی. فقط من این نکته رو متوجه نشدم که طی این 40 سال هر چقدر آدم بی خرد و چاپلوس و مداح و بادمجون دور قابچین بود شما جمع کردید دور خودتون، حالا چطور این عده بی خرد میتونن از خودشون خرد جمعی در بکنن ما متوجه نمیشیم. شاید بهتر باشه اسمشو بذاریم بی خردی جمعی.
یه عده از آخونده دور هم جمع شدن، اسم خودشونو گذاشتن روحانیت مبارز. سال اینه بعد 40 سال شما با چی مبارزه کردید؟ با فقر، با فحشا، با اعتیاد، با تجملگرایی، رانتخاری، کوه و دره و جنگل و دریا و آدمخاری، با دروغ و ریا و دزدی، حق کشی، مظلوم کشی، حتی با شرک و بیدینی با چی مبارزه کردید؟ خب بیایید وسط بگید ببینیم این 40 سال مبارزاتتون در چه راهی بوده؟ با چه مبارزه کردید؟ اگر کردید همش که نقش برابه. از این آدم ها خیلی آمدن رفتن، جیبشون رو پر کردن، نشستن کنار، فامیل و فرزندانشون فرستادن اون برای آب، گفتن برید خوش باشید، سفره پهنه بخوریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گفته وزارت بهداشت ایران در حال حاضر 15 استان کشور در وضعیت قرمز و 11 استان دیگر هم در وضعیت هشدار قرار دارند. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 را در ایران 358905 تن اعلام کرد. سیما لاری سخنگوی این وزارتخانه در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران گفت
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2113 نفر گزارش شدند که از این تعداد 882 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3841 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 141 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 20643 نفر رسیدن.
خانم لاری همچنین در بخش دیگری از گزارش روزانه خود به وضعیت استان‌ها پرداخت و از وضعیت قرمز در 15 استان و وضعیت هشدار در 11 استان دیگر خبر داد. مسئولان وزارت بهداشت ایران تاکنون از ارائه آمار تفکیکی استان‌های مختلف خودداری کردند. آمارهای رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت درباره مرگ و میر ناشی از کرونا هم بارها مورد تردید و تشکیک نهادها و چهره‌های مختلف قرار گرفته است. از سوی دیگر قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت روز یکشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی از روند روبه کاهش در برخی استانها سخن گفت.
الان روند روبه کاهش داریم. این روند روبه کاهش از استانهایی که شدتشون در روزهای اوایل تیر ماه بیشتر بوده، مثل استان خوزستان، هرمزگان، کردستان، کرمانشاه، به تدریج استانهای دیگه هم روند روبه کاهش داره. منتها خب روند روبه کاهش ما در بعضی از استانها یه مقداری بهتر بود، در بعضی از استانها تقریبا هنوز روند روبه کاهش مطمئنی نداریم. مثلا استان اصفهان هنوز روند روبه کاهش قابل قبولی نداریم، یا مثلا در استانهای شمالی مثل مازندران یا خراسان روندمون رو به کاهش ممکنه باشه، ولی خیلی ملایمه و ما نگران رفتار مردم همچنان هستیم.
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران نیز روز یکشنبه به روند کمابیش رو به کاهش کرونا در استان تهران اشاره کرد، اما گفت این روند بستگی به این دارد که شهروندان در روزهای عزاداری چگونه با پروتکل‌ها برخورد می‌کنند. انوشیروان محسنی بندپی:
بیشترین پیک بستری بیمارانمون در بیماری کرونا در استان تهران دوم و سوم مرداد ماه بود که حدود 4500 نفر بستری داشتیم. دیروز در اول شهریور رسیده بود به 3150 تا. خب این نشون میده که ما به طور متوسط روزانه حدود 50 نفر تعداد بستری هامون کمتر شده. ولی واقعیت اینه که با توجه به شیب آرامی که داره پایین میاد، هنوز نمیتونیم تاریخی رو برای خروج از وضعیت قرمز و یا هشدار تهران پیش بینی بکنیم، چون هم باید این تعطیلاتی که در پیش داریم بررسی بشه و همین که اون پروتکل هایی که ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا در برگزاری عزاداری ماه محرم اعلام کرده، ببینیم تا چه حد اون پروتکل ها رعایت بشه. بعد میشه یه ارزیابی کرد که روند بیماری بشه سمتی.
سخنان استاندار تهران در حالی است که ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران روز یکشنبه از جان باختن 10200 نفر در تهران در طول 6 ماه گذشته به علت ابتلا به کرونا خبر داد و با اشاره به برگزاری گسترده مراسم عزاداری نسبت به بروز موج سوم کرونا هشدار داد. استان تهران از جمله استان‌هایی است که از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارد. در همین پیوند حسین جعفری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی روز یکشنبه با بیان اینکه وضعیت شهر مشهد قرمز است از شهروندان سراسر ایران خواست روزهای مذهبی تاسوعا و عاشورا به مشهد سفر نکنند. محمد رضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز روز یکشنبه گفت که با وجود اینکه روند ابتلا در اغلب استانهای کشور نزولی است، اما شیب بستری شدگان کرونا در قم همچنان صعودی است. همچنین سعید نمکی وزیر بهداشت نیز روز یکشنبه این احتمال را داد که پاییز امسال ممکن است سخت باشد و علاوه بر کرونا بیماری آنفولانزا نیز همزمان شیوع پیدا کند و در مورد دشواری‌های دایر نگه داشتن آموزش و پرورش و همزمان پیشگیری این بیماری‌ها ابراز نگرانی کرد. وی گفت هرچند روزهای اول گفته میشد که کودکان کمتر به ویروس کرونا مبتلا میشوند، اما امروز شواهد محکمی در دست هست که با تغییر رفتار ویروس کودکان هم ممکن است گرفتار کرونا شوند. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
کارگران شماری از مناطق مختلف در ایران در اعتراض به عدم تحقق مطالبات صنفی خود اعتصاب کردند. همزمان مجتبی یوسفی نماینده مجلس امروز یکشنبه از آنچه پایان اعتصاب 70 روزه کارگران نیشکر 7 تپه نامید خبر داد. این در شرایطی بود که خبرگزاری ایلا نوشت که نیمی از کارگران این شرکت روز شنبه به اعتصاب خود ادامه دادند. بیشتر در گفتگو با روزبه بلحری از رادیو فردا که اخبار کارگری رو دنبال میکنه از او پرسیدم اعتصاب صنفی کارگران در کدام مناطق انجام شده و مطالباتشان چیست؟
آخرین اخباری که وجود داره حاکی از این هست که در رشته ها بخش های مختلف در صنعت یا خدمات ما میبینیم که اعتصاب صورت گرفته. مثلا یکی از اعتصاب‌ها از سوی کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی فارابی بوده که اعتراضشون رو نسبت به کاهش حقوق مرداد ماه اعلام کردن و گفتن که در نحوه محاسبه اضافه کاری، نوبت کاری، تعطیل کاری و جمعه کاریشون تغییراتی به وجود اومدن که باعث شده حقوقشون کاهش پیدا بکنه و تعداد کارگرانی هم که این اقدام برای زندگی اونها تاثیر گذاشته 200 تن بوده. تجمع و اعتراض کارگران تراورس یکی از شرکت‌های وابسته به راه آهن رو داشتیم در ناحیه برامین که امروز جلوی حرکت قطار رو گرفتن و گفته بودن که تا تراورس حقوق عقب افتادهشون رو پرداخت نکنه اعتراض و اعتصاب ادامه خواهد داشت. دیروز در کرج و چند منطقه دیگه این حالت بوده که به نوعی بین خط آهن کرج قزوین بوده که به خاطر مسائل حقوقی و پرداخت نشدن مطالبات مزدیشون اعتصاب کرده بودند و شامل هم کارگران پیمانی بوده و هم کارگران قراردادی. در کنار این قضیه امروز گروهی از کارگران کارخانه آیتیای شیراز که شرکت تولید کننده تجهیزات مخابراتی تجمع کردن در مقابل استانداری فارس خواستار رسیدگی به مطالباتشون شدند. کارگران قراردادی شرکت مصنوعی پالایشگاه گاز بیست بلند 2 بوده که بعد از 5 ماه قرارداد با این شرکت به طور غیرقانونی البته به گفته تشکل‌های صنفی از کار برکنار شدند و امروز دو ساعت تجمع کردند. و در کنار این قضیه هم کارگران ایزه‌ای که متعلق به شهر ایزه هستند و در سنگ‌آهن بافت یزد کار می‌کنند امروز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مزایاشون و همچنین بیمه‌هاشون دست از کار کشیدن و اعتصاب کردند.
از اعتصاب کارگران نیشکر 7 تپه چه خبر؟ چون روز شنبه یک سری اخبار زد و نقیض در این باره منتشر شد.
مشتبه یوسفی نماینده مجلس امروز توییتی کرده بود که گفته بود 2 ماه دستمزد کارگران 7 تپه پرداخت شده و وعده داده شده که امید اسدبگی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر 7 تپه خلیت میشه. البته خب معمولا کارگران شرکت نیشکر 7 تپه به وعده هایی که داده میشه از طرف مسئولان و یا حتی خود مقام های این شرکت خصوصی سازی شده همیشه با دیده تردید نگاه کردن. در کنار قضیه خبرگزاری ایلنا به نوعی اومده و گفته که نیمی از کارگران به اعتصاب و تجمع خودشون ادامه دادن. ما میدونیم که در حدود 5000 کارگر در این شرکت کار میکنن و در این حال کانال های متعلق به تشکل های کارگری از جمله کانال مستقل کارگران هفت‌تپه اعلام کردن که اعتصاب ادامه داره و اشاره کردن به تجمعی که امروز در مقابل فرمانداری شوش صورت گرفت و برخی از نمایندگان کارگران مثل یوسف بهمنی و ابراهیم عباسی در اونها صحبت کردند.
از پرداخت دستمزد دو ماه کارگران هفت‌تپه گفتی، بقیه مطالبات این کارگران چه هست و چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
خب یکی از اونها هم که اشاره کردم بحث در حقیقت لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه هست که 24,000 هکتار مساحت داره و در بهمن سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. همون موقع هم این اعتراض خیلی زیادی رو به همراه داشت، عمل کرده شرکت هم در طول این سالها به شدت زیر سوال بوده، هرچند که مقام های دولتی به شدت از این قضیه دفاع میکنن. حتی هفته پیش وزیر اقتصاد، نماینده وزارت اطلاعات و رئیس سازمان خصوصی‌سازی از عملکرد امید اسدبیگی دفاع کردند و به نوعی اهلیت اون رو هم تایید کردند، در حالی که در طول یک سال گذشته اهلیت اون زیر سوال رفته، به خصوص به خاطر پرونده 1.5 میلیارد دلاری سوء استفاده ای که او و مهرداد رستمی چگینی داشتند با تعداد دیگری از متهمان، هرچند که این دادگاه مدتی الان برگزار نمیشه. در رابطه با امید اسدبیگی بد نیست به صحبت های ابراهیم عباسی گوش کنیم که امروز پخش شد.
طرف کارگران هفت‌تپه میخواهیم هر چه زودتر پرونده اسدبیگی و اسدبیگی ها رو مختومه کنن و آنها را با اشد مجازات برخورد کنن با آنها. ما تمام مبادی قانونی توی کشورمان رفتیم، استان، کشور، مجلس، قوه قضاییه، اما هیچ جواب که مشخص کنه از سرنوشت هفت‌تپه رو نگرفتیم، هیچ جواب شفافی نگرفتیم. قرار بود با مفسدین در قوه قضاییه با قاطعیت برخورد بشود و بازوی مفسدین قطع شود، اما بازوی اسدبیگی روز به روز دارد قوی تر می شود.
در مورد دیگر خواسته های کارگران، یعنی بازگشت به کار همکاران اخراجی و همینطور تمدید دفترچه های بیمه، هیچ زمان مشخصی تعیین نشده و همه اینها هم مشروط هست. ضمن اینکه این رو هم اشاره بکنم که دو ماه دستمزد کارگران هنوز پرداخت نشده و تاریخی هم برای مشخص.
بله، اظهارات روزبه بلحری درباره آخرین اخبار کارگری رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رئیس جمهوری ایران میگوید اقتصاد ایران در برابر مشکلات ناشی از شیوع کرونا تنها 3% آسیب دیده. اظهارات روز یکشنبه حسن روحانی در تضاد با آماری است که وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران پیشتر در صحن علنی مجلس اعلام کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه رواشاد.
آیت الله خامنه ای روز یکشنبه به مناسبت هفته دولت در یک همایش تصویری با حسن روحانی و اعضای دولت خطاب به آنها گفت برنامه ریزی اقتصادی برای کشور نباید معطل لغو تحریم ها یا نتیجه انتخابات فلان کشور شود و از دولت خواست هرچه می تواند از این فرصت آخر برای خدمت به مردم و کشور استفاده کند. حسن روحانی هم در این نشست تصویری از 3 تکانه در سالهای اخیر یاد کرد و گفت اولین تکانه در سال 93 بود که بهای نفت از 110 دلار به حدود 30 دلار سقوط کرد. در سال 97 تحریم‌های شدید بود و به گفته او تکانه سوم از اواخر بهمن ماه تکانه کرونا بود. حسن روحانی افزود که به رغم 2 تکانه اول و آثار باقی مانده از آن توانستند به خوبی با این مشکل مواجه شده و پس از ارائه آمار و ارقامی در تعریف و تمجید از عمل کرده دولتش در 7 ساله اخیر به موارد بسیاری اشاره کرد، از جمله 6 برابر شدن حقوق کارمندان و 5 برابر شدن دریافتی فرهنگیان و بسیاری دیگر. روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس در گفتگو با رادیو فردا:
روحانی همیشه درباره عملکرد دولتش ادعاهای عجیبی رو ارائه داده و بسیاری از ادعاهای امروزش هم درباره کارنامه اقتصادی دولت فاصله زیادی با واقعیتایی که در اقتصاد کشور در جریان داره. برای نمونه امروز گفته که حقوق کارگران در دولت ایشون 6 برابر شده، در حالی که حقوق کارگران در سال نخست ریاست جمهوری روحانی حدود 650 هزار تومان بود و اگه این حقوق قرار بود طی 7 سال 6 برابر بشه، باید دریافتی کارگران امروز حدود 4 میلیون تومان بود. در حالی که همین الان اگر یک کارگری کلیه مزایای شغلیش رو دریافت بکنه و حق مسکن 300 هزار تومانی رو هم بگیره، حقوقش به 2 میلیون و خورده‌ای میرسه و حتی به 3 میلیون تومان هم نمیرسه. از طرف دیگه همین افزایش حقوق ناچیزی هم که اتفاق افتاده در برابر افزایش هزینه سبد معیشت یا هزینه‌های زندگی کارگران باز رقم ناچیزیه و در واقع ما میتونیم این موضوع رو بگیم که حقوق کارگران در دولت روحانی هر سال کوچکتر از حقوق سال قبل بوده در برابر هزینه ها.
از جمله موارد دیگر که حسن روحانی به آن اشاره کرد، صنعت و تولید بود. او از افزایش تولیدات گفت و اینکه در بخشهایی 2 برابر شده است. حسن روحانی با مقایسه دولتش با بریتانیا، فرانسه، کانادا و آمریکا در مقابله با دامنگیری کرونا گفت اقتصاد ایران تنها 3% کاهش داشته و کاهش اقتصادی در این کشورها را بارها بیش از این اعلام کرد و این را با توانمندی دولتش گره زد. روشنک آسترکی:
روحانی در حالی مدعی شده که رشد اقتصادی در ایران وجود داشته طی ماه‌های گذشته که نهادهای داخلی و بین‌المللی از کوچکتر شدن اقتصاد ایران و رشد اقتصادی منفی در سال گذشته و حتی در سال جاری خبر می‌دهند. بانک جهانی اعلام کرده که سال گذشته میلادی رشد اقتصادی ایران منفی 8.2% بوده و در سال جاری هم پیش‌بینی میشه رشد اقتصادی ایران دست کم منفی 6% باشه. یا در 4 ماهه ابتدای سال جاری که آقای روحانی مدعی هستش افزایش تولید و درش مدعی رشد اقتصادی شده، ارزش پول ملی ما 60% کاهش پیدا کرده و در شرایطی که درآمدهای نفتی ایران تقریبا به صفر رسیده و خود مقامات دولتی دارن این موضوع رو اعلام میکنن از پشت تریبون‌های رسمی و ما میبینیم کارخونه‌های بزرگ و واحدهای صنعتی یکی پس از دیگری یا دارن تعطیل میشن یا خطوط تولیدشون رو کاهش میدن و خاموش میکنن، رشد اقتصادی در چنین شرایطی صرفاً میتونه یک آمارسازی دروغ باشه.
رئیس جمهوری ایران در میان 10 مورد دیگر به کاهش بیکاری نیز اشاره کرد و باز هم به مقایسه پرداخت و گفت در حالی که در آمریکا و کانادا بیکاری افزایش یافته، در ایران بیکاری تک رقمی شده است.
آقای روحانی گفته در نتیجه عملکرد 7 ساله دولتش و با وجود شیوع کرونا نرخ بیکاری در مجموع 1.1% کاهش پیدا کرده، در حالی که کرونا رکودی که در سالهای گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته را تشدید کرده و از طرف دیگه گزارش‌ها داره از افزایش چشمگیر روند اخراج نیروی کار در ایران خبر میده و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به هر حال نهادی حکومتی هست پیش بینی کرده که 2 تا 6 میلیون نفر در ایران بر اثر کرونا شغلشون رو از دست میدن. این افراد هم اضافه میشن به جمعیت بیکار ایران و کسانی که به دنبال کار میگردن. در مقابل افزایش تعداد بیکاران هم ما میبینیم دولت در سیاست ایجاد اشتغال هم ناموفق بوده و برای مثال در حالی که صحبت از ایجاد 900 هزار تا 1 میلیون شغل در سال گذشته بوده، تنها 430 هزار شغل ایجاد شده. این آمارا نشون میده که وضعیت اشتغال در ایران رو به وخامت هستش. اما اینکه دولت رقم 1.1% کاهش نرخ بیکاری را از کجا آورده، این رو میشه اینطور توضیح داد که بخشی از جامعه بیکار ایران، بخشی از افرادی که جویای کار بودند در گذشته، از پیدا کردن کار و داشتن شغل ناامید شدند و از بازار کار خارج شدند. دولت روحانی این افراد رو در جمله افرادی میگذاره که احتمالاً دارای شغل شدن که الان در بازار کار نیستن و به همین دلیل این نرخ کاهشی رو به این شکل میسازه و به مردم ارائه میکنه.
حسن روحانی بی‌پروا از رسیدن گاز به همه روستاها و 10 برابر شدن تعداد افرادی که تا پایان دولتش در روستاها به آب آشامیدنی سالم دسترسی خواهند داشت گفت و این در حالی است که خبرهای مکرر از صدها روستا در ایران منتشر شده که نه تنها آب آشامیدنی ندارند بلکه در بسیاری حتی جاده‌ای مناسب برای رسیدن تانکرهای آبرسان نیز وجود ندارد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram
موضوع افشای مزاحمت و آزار جنسی زنان در ایران از سوی چهره‌های شناخته شده دولتی و غیر دولتی یکی از موضوعاتی است که در هفته‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی بسیار داغ بوده. ماجرا از انتشار فیلمی آغاز شد که 17 مرداد به مناسبت روز خبرنگار ساخته شده بود و برای اولین بار خبرنگاران به طور سربسته و بدون اشاره به نام افراد می‌گفتند مورد آزار جنسی قرار گرفتند. کمی بعد از انتشار این فیلم خبرنگاران و افراد دیگری هم روایتشان را در شبکه‌های اجتماعی واضح‌تر و بدون سانسور و حتی با بردن نام افراد نقل کردند. مرداد درویش‌پور جامعه شناس از استکهلم در سوئد در این باره به ما اینطور گفته.
دو عامل رو باید به طور جدی در نظر گرفت، یکی داخلی یکی بین‌المللی. در سطح داخلی به هر حال ما شاهد این هستیم که به رغم اینکه با حکومتی روبروی که ایدئولوژی زن‌ستیزانه ایدئولوژی رسمیش هست و تمام قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان هم شدت بخشیده، اما نسل گسترده‌ای از زنان به ویژه زنان جوان از طریق تحصیلات و گسترش آگاهی جنسیتی اصلا در تقابل با خود همین نظام و علیه اندیشه و ارزش‌های مردسالاری شکل گرفتند و رشد پیدا کردند. بنابراین گسترش آگاهی جنسیتی در میان زنان به خصوص در نسل جوان به گمان من یکی از اصلی ترین عامل‌های آن هست که زنان جرأت می‌کنند امروز در برابر آن چیزی که سنتاً شاید سکوت می‌کردند واکنش بیشتری نشون دهند. عامل دومی که جنبه جهانی داره به حال این جنبش میتو که در غرب ابعاد میلیونی به خودش گرفت و این همه گسترده بازتاب پیدا کرد، گرچه با تأخیر به کشورهای موسوم جهان سوم هم سرایت کرده. همین الان در مصر مثلا اینقدر اعتراضات گسترش شده که نمایندگان پارلمان قراره در برابرش قانونهایی رو وضع کنن علیه این خشونت‌ها و آزارهای جنسی. در ایران هم با آنکه قوانین و کل حکومت به گونه‌ای هستن که حمایت نمی‌کنن از این خواست‌های زنان، اما به هر حال تحت تاثیر جنبش جهانی میتو و تحت تاثیر گسترش آگاهی جنسیتی در جامعه به عنوان من زنان ایران با جرأت بیشتری اقدام می‌کنن به افشاگری و تجربه‌های خودشون رو در این زمینه توضیح دادن. برای اینکه ما بتونیم به این امر پایان ببخشیم، غیر از اینکه قوانین دموکراتیک و رفاه اجتماعی وجود داشته باشه، منابع قدرت زنان باید گسترش پیدا کنه و الگوهای مردانگی تغییر بکنه که اصولا به آزار جنسی بشه پایان بخشید.
اظهارات مرداد درویش‌پور و جامعه شناس ساکن سوئد را میشنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ده ها هزار نفر از مخالفان حکومت در بلاروس روز یکشنبه هم به نشانه اعتراض به خیابان‌های مینسک آمدند. بیشتر در گفتگوی با تورج عطابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی ساکن هلند، ابتدا درباره احتمال بروز درگیری بین نیروهای نظامی و معترضان در بلاروس پرسیدم.
ادعایی که فرماندهان ارتش برای اینکه معترضان رو مرتبط بدونن با دشمنان بلاروس و از سپاهیان ارتش بخوان که در برابر معترضان بایستند تفاوت بسیار فاحشی داره با رفتار سربازانی که در خیابان‌های مینسک ما دیدیم رفتارشون رو. البته این نخستین بار نیست که ارتشیان به خیابان اومدن، پیشتر هم حضورشون رو داشتیم. رابطه ارتشیان سربازان با معترضان بسیار رابطه دوستانه ای بود، اما مطمئنن فرماندهان ارتش که رابطه نزدیکتری با آقای لوکاشنکو دارند و جزو حلقه کوچک رهبری لوکاشنکو هستند، مطمئنن از این رفتار سربازان راضی نیستند و فرمان دادن که در حقیقت ارتشیان در برابر معترضان بایستند. اما تا کنون آنچه که دیدیم تقابل بین معترضان و ارتشیان نبود.
الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس کشورهای خارجی از جمله کشورهای همسایه و اتحادیه اروپا رو متهم کرده به اینکه قصد دارند انقلاب‌های رنگی صادر کنند به کشورش. آیا موضع‌گیری کردن این کشورها؟
ببینید، این نخستین بار نیست که آقای لوکاشنکو چنین ادعایی داره. در چند روز گذشته دبیر کمیسیون اتحادیه اروپا خانم اورسولا فاندرلین رئیس شورای اروپا آقای شارل میشل و کسانی دیگه از نیروهای اپوزیسیون از جمله خانم ماریا کولیسناکووا و خانم سویتلانا تیخانوفسکایا خیلی روشن گفتند که هیچ رابطه‌ای بین این اعتراض و سازمان‌های برون مرزی ناتو، نهادهای دیگه، کشورهای دیگه وجود نداره و از جمله اینکه معترضان هیچ دشمنی هم با روسیه ندارن. سر این در حقیقت پایکوبیدن. اتحادیه اروپا هم موضع خودش روشن کرده و گفته که بحران بلاروس بحران ژئوپلیتیک نیست، بحران ملی بلاروسه که از رفتار نیمه دیکتاتور معابانه آقای لوکاشنکو به نوعی حاصل شده. 26 سال در حقیقت ایشون بر سریر قدرت تکیه دادن و تقلب‌های فراوانی که در انتخاب‌های پیشین و از جمله انتخابات اخیر ما از ایشون سراغ داریم. به همین خاطر موضع مخالفان روشن بوده. آنچه که به جد در حال حاضر مهمه هم برای روسیه هم برای همسایه غربی بلاروس اینه که بدیلی که باید گذار رو از لوکاشنکو به یک جامعه باز رهبری کنه چه بدیلی است و چه گزینه است.
وزیر خارجه روسیه امروز یک شنبه رهبر مخالفان حکومت بلاروس رو متهم کرد که آمدانه در صدد بی‌ثبات کردن بلاروس هستش. آیا روسیه به نظر شما به کمک حکومت لوکاشنکو خواهد اومد؟
گمان نمی کنم که روسیه در وضعیتی باشه که نیروهای نظامی خودش رو آنچنان که آقای لوکاشنکو انتظار داره به خیابانهای مینسک ببره و در حقیقت در برابر معترضان بایسته. اما آنچه که به جد مطرحه برای روسیه اینی که جایگزین آقای لوکاشنکو چه کسی خواهد بود؟ آیا شورایی که خانم سویتلانا تیخانوفسکایا پیشنهاد کرده برای دوران گذار آیا پسند خورند سیاستگذاری روسیه هست یا نیست؟ این یک سوال بسیار بسیار مهمیه که موضع روسیه رو در حقیقت به نوعی روشن خواهد کرد. اما اشاراتی که آقای لاوروف به وضعیت آقای لوکاشنکو داشته به نظر من در اون وضعیتی نیست که روسیه یک تنه برای همیشه در کنار آقای لوکاشنکو باشه. روسیه میدونه اشراف داره بر این امر که لوکاشنکو شاید روزهای پایانی حکومت خودش داره پشت سر میذاره.
اظهارات توراج اتابکی رو میشنید، تحلیلگر ساکن هلند. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در اظهاراتی تازه گفته ارتش عراق پس از شکست گروه داعش همچنان نیازمند آموزش نیروهای آمریکایی است. آقای الکاظمی درباره تعامل با ایران هم گفته به مقامات ایرانی اعلام کرده که تهران باید رابطه کشور با کشور را به جای همکاری با فرماندهان گروه‌های شبه نظامی که قدرت بغداد را تحت شعاع قرار می‌دهند مد نظر قرار دهد. در رابطه بشنویم اظهارات حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان.
سفر آقای کاظمی به آمریکا با توجه به اظهارات تقریبا کم سابقه‌ای که داشته اونجا اینه که خب برای اولین بار میگه که رهبرای سابق عراق همه به نوعی خجل بودن که از همکاری نیاز به همکاری با آمریکا صحبت بکنن و ما باید سرمون رو بالا بگیریم و به همکاری اذعان بکنیم. از اون بر رغم اون مسببه مجلس عراق که البته شیعه ها بیشتر در تصویبش نقش داشتند، خروج نیروهای آمریکایی رو در یک پروسه 3 سال با رهبران آمریکا مورد بحث قرار داده، نه اونطوری که ایران و گروه‌های نزدیک به ایران میخوان سریع مثلا این نیروها خارج بشند و همکاری‌های راهبردی که قرار بکنند با آمریکا و اینها همه به نوعی خلاف اون چیزیه که نیروهای نزدیک به ایران تصورش میکنند. در ضمن خب مسائلی که در درون خود عراق هم داره پیش میره از جمله در بصره ترورهایی که شده به نظر میاد که راه رو باز کرده برای این که آقای کاظمی بیش از پیش راجع به این دولت در دولتی که گروه های شبه نظامی جمله نزدیکی به ایران ایجاد کردن هشدار بده و روی اون خواست معترضان که ظرف این 1 سال جریان داشته در عراق که باید دولتی مقتدر تشکیل بشه، دولتی که نه بر اساس این سابقه قومی و مذهبی و اینها تیول اونا نباشه بلکه مثلا عمدتاً منافع ملی رو نمایندگی بکنه، بر این اساس به نظر میاد که هم این نزدیکی بیشتر با آمریکا هم اتکای به این معترضان معترضان به اصطلاح خواست و مطالبات معترضان با توجه به وضعیت منفی که برای گروه شبه نظامی هم در بصره و اینا شکل گرفته، به علاوه حمایت سنی ها و کرد ها هم که آقای کاظمی داره، بخواد اصطلاح تا حدودی در این راستاها و قول قراره که داده عمل بکنه، هرچند که مقاومت هم کم نیست از طرف این گروه های شبه نظامی. ببینیم که همین الان با توجه به ناخشنودی که از سفر آقای کاظمی دارند، صحبت از استیضاحش در مجلس عنوان شده، خود آقای ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی در عراق دیروز با رهبران این گروه ها دیدار کرده که به نظر میاد همین بحثیه که چجوری میشه با این نوگرایش و رویکردهای آقای کاظمی مقابله کرد. و خب منتهی آقای کاظمی هم دستش خالی نیست، البته باید بجمله مشکلاتش هم کم نیست، مشکلات اقتصادی، فساد، اینکه انتخابات آزادی که قولش داده به سرعت بتونه برگزار بکنه، ضمن اینکه حمایت منطقه‌ای رو هم البته داره. میدونیم که خب فرض کنید همین هفته آینده قراره بره اردن، اونجا با پادشاه اردن و رئیس جمهور مصر بیش از پیش نزدیکی عراق رقم بزنه، قراره به زودی باز به عربستان بره، بیش از پیش این کابینش چینش که ایجاد کرده در جهت این همیاری و همکاری منطقه‌ای با کشورهای غیر از ایران هستش. اینها همه پوانای مثبتی که آقای کاظمی داره، ولی همونطور گفته شد طرف مقابل هم امکاناتش کم نیست و اونها هم سعی میکنن در یک مسافه نفسگیر شاید تا ماهایی که بخواد انتخابات آزاد برگزار بشه آقای کاظمی رو همچنان با مشکل مواجه بکنند.
اسرار حبیب حسینی فرد رو میشنیدیم، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.